بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سروران ارجمند. خوشحالم از اینکه نوبت دیگری در خدمتتون هستم. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما درباره تمثیل سلامان و ابصال بود و جلسه گذشته من توضیح دادم کانتکست بحث ابن سینا رو درباره این حکایت و اینکه ابن سینا این رو در قالب یک رمز برای ما مطرح کرد و گفت اگر می توانید که خودتان این رمز را بگشایید، و در حقیقت می خواست بگه که مرتبه خود را در عرفان بر اساس فهمی که از این رمز پیدا می کنید درک خواهید کرد. عرض کردم منتها خب این در بین شارحان ابن سینا یعنی فخر رازی و خواجه نصیر واکنش هایی رو برانگیخته. توضیح دادم اصل بحث فخر رازی رو و شیوه کار خواجه نصیر رو هم جلسه گذشته کلیتش رو عرض کردم و گفتم که خواجه سه مسیر رو برای رمزگشایی از اون اشاره ابن سینا در پیش میگیره. یکی این که میشه گفت همون راهی رو که فخر رازی رفته در پیش گرفت و توضیح دادم، اما گفتم در سالهای بعد خواجه به یک داستان سلامان و ابصال دسترسی پیدا میکنه و میاد اون رو مبنای رمزگشایی از عبارت ابن سینا قرار میده، ولی بعد از اون در مرحله سوم که تصریح میکنه 20 سال بعد دوباره داستان دیگری با عنوان سلامان و ابصال پیدا میکنه و اون داستان رو میاد مبنای رمزگشایی از سخن ابن سینا قرار میده. به هر حال ما دو تقریر از این سلامان و ابصال در شرح خواجه میابیم که کربن اینها رو اینگونه نامگذاری میکنه: تقریر هرمسی و تقریر سینایی. تقریر هرمسی که میگه به این معناست که خب قبل از ابن سینا هم سابقه داشته و همونطور که توضیح دادم به مکتب هرمسی یونانی تعلق داره و اصل این تقریر هم به زبان یونانی بوده. اما متاسفانه اون تقریر دوم، تقریر سینایی، اصلش خب در اختیار ما نیست. فقط خلاصه ای رو که خواجه نصیر در اونجا ازش آورده و حالا بعدن هم بهش میپردازم اون رو در اختیار داریم که کربن خیلی تأسف میخوره و البته جای تأسف هم داره که ای کاش خواجه نصیر کل اون داستان رو یعنی با جزئیاتش در شرح خودش نقل کرده بود، و این اگر این کار رو انجام میداد خب اون تمثیل حفظ میشد و ما امروز اون داستان رو با تمام جزئیاتش در اختیار میداشتیم. ولی خب خواجه چون میخواسته شرح بکنه اون رو تلخیص کرده و با هدف شرح خودش خب آمده اجزای اصلی داستان رو تطبیق میده با فلسفه سینایی و به نوعی میخواد از عبارت ابن سینا رمزگشایی بکنه. منتها خب ما امروز باید به یعنی در این جلسه به تقریر هرمسی بپردازیم که جلسه گذشته من یک اشاراتی کردم و چند تا عبارت رو هم خوندم، ولی امروز با تفصیل بیشتر به اون میپردازم. خب این نکته رو توجه داشته باشید که تفاوت این دو تمثیل خیلی زیاده، یعنی گویی که اصلا هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن، چون سلامان و ابصال در به اصطلاح این دو تقریر، سلامان و ابصال در تقریر هرمسی خب زن و مرد هستن، ولی در تقریر سینایی سلامان و ابصال دو برادر هستن. ولی جالب اینه که حالا به شرحی که خواهیم دید هر دو تقریر یا هر دو داستان می توانند مقاصد ابن سینا رو روشن بکنن و با هر دو می شود گفت که منظور ابن سینا از اون رمزی که برای ما مطرح کرده، از اون معمایی که مطرح کرده چیست؟ خب در تمثیل در تقریر هرمسی، تقریر نخست، همونطور که عرض کردم، سلامان و ابصال مرد و زن هستند. سلامان مرده و ابصال زنه. یه چیزی که من در کار در شرحی که خود کربن نوشته وقتی ملاحظه کردم و جاش خالی بود این بود که این تقریر هرمسی رو اگر خود کربن اش توضیحات بیشتری میداد و ارتباط این تقریر رو با اون چه که در جاهای دیگر تحت عنوان صوفیا شناسی تقریر کرده، صوفیا یعنی اصطلاحاتی مثل صوفیا شناسی یا تأنیس خلاق یا پدیدارشناسی عشق عفیف، اونچه که در جاهای دیگر تحت این عنوان مطرح کرده و به خصوص در نزد دو شخصیتی که خیلی سخت مورد علاقه کربن هستند، یکی ابن عربی و دیگر روزبهان بغلی شیرازی، اگر این ارتباط رو بیان کرده بود به نظرم این تمثیل، این تقریر هرمسی رو ما خیلی بهتر میتونستیم بفهمیم. من در اینجا سعی میکنم که این ارتباط رو روشن بکنم. بنابراین کاری که در این درباره این تمثیل انجام خواهم داد میشه گفت که سه کار هستش. یکی اینکه سعی میکنم مضمونی رو که میشه ازش تعبیر کرد به پدیدارشناسی عشق عفیف که عرض کردم در دیگر نوشته های کربن وجود داره، این رو توضیح بدم. سپس خود حکایت رو مرور میکنم و تطبیقش میدم با این نوع پدیدارشناسی که اصلا اصل حکایت برای ما جا بیفته، و بعد از اون در مرحله سوم تلاش خواجه نصیر و همچنین تلاش کربن رو که میخواهند این تقریر رو تطبیق بدن با مقصود ابن سینا، این رو هم بررسی خواهم کرد. بنابراین به نظرم میاد که ما برای فهم تقریر هرمسی سلامان و ابصال باید اون رو ذیل مضمونی ببریم که در آثار کربن وجود داره تحت عنوان پدیدارشناسی عشق و زیبایی یا پدیدارشناسی عشق عفیف. توصیه میکنم به دوستان که سه مقاله من در دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر، سه مقاله پایانیش رو که تألیف هم هستش، در اون سه مقاله من سعی کردم که با همون نگاهی که کربن داره به موضوع عشق و زیبایی این بحث رو به تفصیل توضیح بدم. الان نمیخوام خیلی وارد کل اون بحث بشم، ولی رؤوس مطالبی رو که به نظرم کمک میکنه تا ما بتوانیم این تقریر هرمسی رو بهتر بفهمیم ابتدا متذکر خواهم شد. خب چند تا کلید واژه رو خوب دوستان عنایت داشته باشن. یکی خود بحث پدیدار شناسی عشق و زیبایی است به معنایی که کربن بیان میکنه. میدونید که در کتاب اسلام ایرانی جلد سوم که میشه دفتر سوم اون مجموعه، خب عنوانش هست خاصان عشق و اونجا هم عمدتاً به روزبهان میپردازه. عبارتی داره که این عبارت روشن میکنه که چرا کربن به روزبهان و نگاه او از درباره عشق و زیبایی پرداخته. خب این رو باید ببریم ذیل همون پدیدارشناسی کربن به همون معنایی که عرض کرده بودم و میدانید. خب کربن پدیدارشناسی رو یا غایت پدیدارشناسی رو نجات پدیدارها میدونه، یعنی میخواد پدیدارها رو اون گونه که هست ما بفهمیم. حالا وقتی که به پدیدارشناسی عشق، به موضوع عشق و زیبایی هم میرسیم، میخواد همین رو، عشق رو و همچنین زیبایی رو اون گونه که هست بفهمه، نه اینکه مثلا ممکنه کسی بیاد راجب روانشناسی عشق بحث بکنه، که امروز اینجور بحث ها هستش دیگه، که چجور میشه که انسان ها عاشق میشوند. و در این تحلیلی که از عشق میکنه، این تحلیل روانشناسانه یا روانکاوانه که از عشق میکنه، به طبق دیدگاه کوربن اون عشق نابود میشه، چیزی از اون باقی نمیمونه. بنابراین در اونجا وقتی که میخواد مقصود بحث خودش رو از این پدیدارشناسی عشق توضیح بده، اینجوری مینویسد که در جلد سوم صفحه 152 اگر دوستان مراجعه بکنند، در اینجا بحث ما درباره یک پدیدار اصیل همانند پدیدار صدا یا رنگ است. کسی صدا یا رنگ را اثبات نمی کند. روزبهان علل قاعده این گونه خواهد گفت: یا آدمی قادر است زیبایی را به صورت چیزی ادراک کند که هم سحار است و هم خوف انگیز، هم شوق برانگیز است و هم حسرت آمیز، و هم گواه است بر حضوری که در عین حال آنجا نیست، هم گواه است بر غیبتی که در عین حال آنجا آیت آن است. خب یا این زیبایی رو به این معنا درک میکنه و به اون عشق میورزه، یا از چنین درکی ناتوان است. این دقیقا همون مضمون التباس هست که خب به تفصیل کوربن دربارش نزد روزبهان بحث میکنه. ببینید، حضوری که در عین حال، هم گواه است بر حضوری که در عین حال آنجا نیست، هم گواه است بر غیبتی که در عین حال آنجا آیت آن است. یعنی هم حضور و هم غیبت، این التباس، این جمع نقیضان است. خب میگه یا چنین مواجهه، یعنی وقتی که کسی طرف صحبت ما هست، ما درباره زیبایی و عشقی که به زیبایی برانگیخته میشه با او سخن میگیم، یا او میفهمه این رو یا نمیفهمه. اگر نمیفهمد، اگر از این درکی ناتوان است، در این صورت بهتر است درباره دین خاصان عشق دم بر نیاورد. بهتره دربارش حرف نزنه. نمیخواد بگه که خب یعنی تحکمی بکنه، استکباری به خرج بده که شما صلاحیت ندارید، ولی لااقل اینه که خب این یک پدیداره، یا ما درکش میکنیم یا نمیکنیم. اما برای اگر درکش نکردیم، نمیتوانیم به دنبال اثباتش باشیم. بنابراین سعی میکنه این چیزی رو برای کسی که درک اولیه از اون داره توضیح بده. پس یک نکته میشه گفت که پدیدار شناسی عشق و زیبایی هست، و دیگر اینکه تأثیری که این عشق بر جان آدمی میگذارد، تحولی که در او ایجاد میکنه. به نظرم این کلید واژه هم شما توجه داشته باشید برای فهم تمثیلی که ما در پیش داریم، و اون مضمون کیمیای عشق است. یعنی این عشق مثل وجود آدمی رو، این عشقی که به زیبایی برانگیخته میشه، به جمال برانگیخته میشه، مثل وجود آدمی رو زر میکنه. بنابراین فقط انسانهایی که عاشق میشوند و یک چنین عشق عفیفانهی به زیبایی میبرزند، عشق عفیف هم حالا اینجا قبلا من فکر میکنم توضیح داده باشم، ولی عشق عفیف در واقع از این حدیث پیامبر گرفته شده در اصطلاحات کوربن، که پیامبر فرمود که من اشقه و افه و کتمه و ماتمات شهیدا، کسی که عشق عاشق شود و عفت بورزد و کتمان بکند، اگر او بمیرد شهید مرده است. خب به هر حال این عشق عفیف فقط انسان رو به لحاظ اخلاقی اصلاح نمیکنه، فقط تحول اخلاقی، اصلاح اخلاقی در او ایجاد نمیکنه، بلکه اساساً وجودش رو وجود دیگری میکنه، نوعی تحول معنوی در او ایجاد میکنه. به قول مولانا، هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. عشق طبیب تمامی علت های ماست، دوای تمام درد های ماست، ای دوای نخوت و ناموس ما. ای تو افلاطون و جالینوس ما، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده. این دقیقاً اگر این ابیات مولانا رو بخوایم از این منظر بخوانیم، باید گفت که ناظر به کیمیای عشق است، اون تأثیر کیمیاگرانه است که عشق در وجود آدمی داره و او رو آدم دیگری میکنه، شخص دیگری میکنه. هیچی به اندازه عشق آدم رو نمیتواند از اون خود دروغین، اون خود وهمی، اون خودی که فقط انانیت از آن برمیخیزد، هیچ چیز به اندازه عشق نمیتونه آدم رو از او از اون دور بکند. خب این هم نکته دوم درباره بحث در اصولی که ما برای فهم اون موضوع باید بدانیم. نکته سوم که بازم در نوشته های کوربن درباره همین پدیدارشناسی عشق وجود داره، خب اونهایی که نمیفهمن و به تعبیر کوربن نباید درباره عشق سخن بگویند، اینها رو در جای دیگری واضح‌تر درباره اونها سخن میگه با الهام از عبارات خود روزبهان، که اینها در هر حال ظاهریون هستند، یعنی کسانی هستند که نگاه ظاهری به عالم و آدم دارن و فرقی نمیکنه این ظاهریون یا ظاهرین بیدین هستن و یا ظاهریون دیندار. چه ظاهریون بیدین و چه ظاهریون دیندار نمیتوانن این پدیده رو بفهمن. به تعبیری که کوربن در جاهای دیگری به کار میبره، اینها اگنوستیک به معنای دقیق کلمه هستند. اگنوستیک رو خب ما امروزه به کار میبریم، اگنوستیک به معنی لاادری، به معنی ندانمگو، یعنی مثلا کسانی که قائل به تعطیل عقل ما هستند، یعنی کسی که فرضون به لحاظ معرفت شناسی شکاک هستش و میگه که ما نمیدانیم واقعیت چیزی رو اثبات کنیم، نه دلیلی بر اثباتش داریم نه بر ابطالش. این رو اصطلاحاً بهش میگن اگنوستیک، ندانمگو. اما کوربن اگنوستیک رو به معنای ویژه‌ای به کار میبره، به اون رو یک اصطلاح تخصصی کوربن هست اگنوستیک در این معنا، که اون رو به معنای حقیقی کلمه در نظر میگیره. گنوستیک رو از گنوس میگیره، گنوس به معنی معرفت حقیقی، به معنی معرفت نجات بخش، که از کلیدواژه های کوربن هست و در واقع گنوس یا گنوسیس مترادف با عرفان در معنای دقیق کلمه است. بنابراین در مقابل گنوستیک، یعنی کسی که از این نوع معرفت به زیبایی به عشق برخوردار هست، ظاهریون اگنوستیک هستند، یعنی در واقع ضد گنوس هستند. اینها از چنین معرفتی برخوردار نیستند. ممکن اینها به لحاظهای دیگه خیلی هم، یعنی به لحاظ معرفت شناسی اگنوستیک نباشند، یعنی خیلی قدرت اثبات و ابطال داشته باشند، براهین فلسفی رو بفهمند، براهین عقلی خودشون اقامه بکنن، همه این ویژگی ها رو داشته باشند، ولی به این معنایی که مورد نظر او هست اینها اگنوستیک هستند. و البته این دو گروه، یعنی هم ظاهریون بیدین و هم ظاهریون دیندار، گویی که دست به دست هم دادن و هر کدوم به شیوه خودشون این پدیدار اصیل رو، این پدیدار اصیل زیبایی و عشق رو خار کردن در جهان ما. در همون جا کوربن می نویسد که در همون جلد سوم، در تمدن‌های مدرن ما این عرفی‌نگری مابعد الطبیعی که از پی زاهدمنشی دینی رخ نموده، یعنی ما امروز عرفی نگری مابعد و طبیعی داریم، یک نوع سکولاریسم به متافیزیکی، به این معنا که در واقع همه اون متافیزیکی رو، اون مابعد و طبیعی رو که پشتوانه این گونه معانی حقیقی برای پدیده های ظاهری عالم ما هست، اون مابعد و طبیعی که در حقیقت میشه گفت که امکان چنین کشف المحجوبی رو درباره پدیداری مثل عشق و زیبایی فراهم میکنه، اون مابعد و طبیعه رو این در این عرفی نگری اون رد میشه، کنار گذاشته میشه. و این البته گویی که نتیجه طبیعی زاهدمنشی دینی است، اون نگاه ظاهری دینی است که از قبل اتفاق افتاده و امروز به عرفی نگری مابعد و طبیعی رسیدیم. حرمت شکنی های ناآگاهانه که به نام اخلاق تبلیغاتی یا ورزشی صورت گرفته است، به اصطلاح اسطوره زدایی ها یا راز زدایی ها، همه اینها جمال انسانی را به کلی قداست زدایی کرده، چندان که ماهیت مینوی این جمال در دیده ماهیت مینوی که این جمال در دیده خاصان عشق دارد برای انسان روزگار ما بسیار غیر عادی و حتی عجیب و غریبه. خیلی بله عجیبه که کسی گفته بشه، گفته بگوید این زیبایی، به خصوص زیبایی بشری، میتواند یک مفاد معنوی و رهایی بخش داشته باشه. علم به اون زیبایی، شناخت اون زیبایی، درک اون زیبایی از نوع گنوسه. این زیبایی برای ما اگر از منظر زاهدمنشی دینی بهش نگاه بکنیم که خب دام گناه هستش، دامی است که شیطان پیش پای ما پهن میکنه، ولی اگر از منظر ظاهرگرایی پوزیتیویستی و غیر دینی به اون نگاه بکنیم، به هر حال نهایتاً یک کالای تجاری هستش که میشه روش قیمت گذاری کرد و اون رو به دیگران فروخت و بابتش هم پول گرفت. بنابراین هیچ ارزشی از هر نظر هر دو گروه، این زیبایی هیچ ارزشی نداره. منتها از یک نظر، از لحاظ زاهدمنشی، حتی ارزش اقتصادی هم نداره، ولی از لحاظ نگاه پوزیتیویستی ارزش اقتصادی هم داره. این هم نکته دیگری بود که میخواستم در این باره عرض بکنم که دوستان توجه بکنن. و خب اینجاست که یعنی مفهوم دیگری که مطرح میشه مفهوم جمال پرستی است. این رو هم در نظر داشته باشید که خب عارفان جمال پرست که قربان این رو به عنوان یه شاخص خوب توجه داشته باشید که عارفان ما، حالا در یک تقسیم کلی میشود گفت که عارفان زهد پیشه و عارفان عشق پیشه، به لحاظ موضوعی که مورد بحث ما هستش، یعنی زیبایی بشری. عارفان زهد پیشه خب برای زیبایی بشری ارزشی قائل نیستن و او از اون دوری میکنه، اما عارفان عشق پیشه میشه گفت که همه سعیشون این هست که با نردبان عشق بالا بروند و عروج عرفانی خودشون رو بر با این نردبان انجام بدهن. خب اینجا یه بحثی بین این دو وجود داره که در نوشته‌های کربن هم به خصوص در بحث از روزبهان خیلی بارز هستش که شاید بهترین حکایت برای بیان این معنا اون مواجهه شمس تبریزی با اوحدالدین کرمانی هستش که خب نقل میکنن که شمس تبریزی پیش اوحدالدین کرمانی رفته بود و به او گفت که به چه کاری، چه کار میکنی؟ گفت در تشت ماه میبینم. گفت که خب در تشت ماه میبینم، منظورش از ماه صورت حق بود، جمال حق بود، ولی ماهی که در آسمان است، ولی من این ماه رو در تشت میبینم، یعنی در سیمای زیبارویان، در سیمای انسانهایی که اون تصویر در اینها منعکس شده، و من به اون تشت که گویی تشت آبی هست نگاه میکنم و تصویر ماه رو در آن میبینم. خب شمس حاضر جواب بود و تون به تندی هم بهش گفت که اگر دمل در گردن نداری سر بالا کن و در آسمان بینش. گفت خب اگر تو بیمار نیستی، مریض نیستی، ماه در آسمان، سرت رو در بالا کن و او رو در آسمان ببین. نوعا خب اینجوری ما وقتی که این بحث رو میخونیم در نگاه اول حق رو به شمس میدیم، میگیم که خوب گویی که بله عارفانی که این گونه در اون مقام عرفانی خودشون تازه دلبسته زیبارویان هستند و چهره خداوند رو، صورت خداوند رو در اونها میخوان ببینه، اینا باید این مشکلی داشته باشند دیگه، اینا یک مشکل اخلاقی دارن. و در ادبیات خودمون هم دیدید که این جور تعابیری که شاعران و عارفان ما دارن همیشه بحث انگیز بود. ولی من اینجا میخوام حالا از منظری که مورد بحث ما هستش داوری بکنم. در حقیقت به نظرم حق با احدالدین کرمانی بود، چون او میگفت که بله، میخواست بگه که بله اگر میشد که ماه رو در آسمان ببینی که من حتما این کار رو میکردم، اما ماه رو در آسمان نمیشه دید. خب طبیعیه که اگه بشه ماه رو در آسمان دید چه کاری بهتر از این، چه کاری آسان‌تر از این. ولی واقعیت این است که امکان سر بالا کردن و دیدن ماه در آسمان وجود نداره. این همون منطق الهیات تنزیهی است که در آثار کربن خیلی روش تأکید میشه. الهیات تنزیهی به این معنا که ما هرگز صورت بی‌حجاب خداوند رو نمیتوانیم ببینیم، هیچ وقت صورت خداوند رو در عرش آسمان نمیتوان دید. چرا؟ به دلیل اینکه نورانیت او به گونه است که چشم ما از فروغ او خیره میشه، کور میشه، چیزی نمیتوانیم ببینیم. بنابراین او رو در آینه مظاهرش میتوان دید. و وقت بحث اینه که این مظاهر کدام یک بیشترین قابلیت رو دارن. روزبهان شیرازی این مقایسه رو میکنه. خب بهش میگن که بله اب نداره، یا شمس گویی میتوانست به احدالدین کرمانی هم بگه خب اب نداره، شما اگر خداوند رو در آسمان نمیتوانی ببینی، ماه رو در آسمان نمیتوانی ببینی، چرا در آب تشت زیبارویان میخوای اون رو ببینی؟ خب این همه زیبایی که در عالم هست در اونجا ببین. روزبهان در پاسخ به چنین اشکالی که خب به زیبایی صنع نگاه بکنید، ما دو جور زیبایی داریم دیگه در عالم، یعنی زیبایی طبیعی، زیبایی که آفریده خداوند هست، مخلوق خداونده، یکی زیبایی بشری است و یکی هم زیبایی غیر بشری که در طبیعت هست، در کوه هست، در دریا هست، در منظره ها هستش. خب در اونجا ببین. روزبهان در پاسخ به اینها میگه که اما فرق نکویی آدمی و غیر آدمی از الوان و اشیاء در این جهان آن است که حسن انسان خاصیت انوار تجلی ذاتی دارد، که حسن انسان خاصیت انوار تجلی ذاتی دارد و دیگر چیزها حسن از تراوت فعل. یکی مظهر ذات خداونده، یکی مظهر ذات و صفات خداوند است و دیگری مظهر افعال خداوند است. یکی خاصیت انوار تجلی ذاتی دارد و دیگری حسن از تراوت فعل دارد. آری در سماوات آیات است و آن تنگ دلان را به آن عالم منهاج است، راهبر است. بله میگه در سماوات هم، در آسمان ها هم، در زمین هم نشانه های خداوند هست و آن تنگ دلان، از باب تعریض میگه که بله اونهایی که دلشون اونقدر وسعت نداره، اونقدر گشاده نیست، از اون طریق میتوانند راه ببرند به خداوند. لیکن روی آدم بروز آفتاب تجلی صفات است، زیرا عشق از حسن آدم درآمد و نور ایمان از کالبد کون. کسی عاشقی بر کون ندید و جز بر روی خوب یوسف تغییر در لون ندید. عشق و حسن از معدن صفات آمد. میگه که اصلا عاشقی بر غیر انسان ها امکان نداره. عاشق شدن بر طبیعت اگر هم کسی بگه، اون رو به معنای مجازی باید به کار برد. عشق و حسن از معدن صفات آمد، یعنی ما عاشق صفات خداوند میتوانیم بشویم، ولی عاشق افعال خداوند که نمیشه شد. میتوان به افعال خداوند باور داشت، میتوان اونها رو گرامی داشت، ولی کسی عاشق فعل خداوند نمیشه، چنین امکانی وجود نداره. بنابراین این نکته که این پدیدار عشق فقط عشق به نکویی بشری است، عشق به زیبایی بشری است. و نکته آخری که در اینجا میخوام عرض بکنم این هست که مضمونی بازم توجه داشته باشید، مضمون ازلیت عشق. این رو هم قربان روش تأکید میکنه با توجه به همون نگاه افلاطونی خودش، که به هر حال گویی که تقدیر ما در این عالم، اون چیزی که ما در این عالم هستیم، در عالم دیگری رقم خورده است. من یادم هست در اون کلاس های کتابخانه ملی مخصوصا به تفصیل توضیح داده بودم دیدگاه ایشون رو درباره میثاق ازلی و چگونه اون نظریه قرآنی رو درباره میثاق ازلی با نگاه افلاطونی تطبیق میده. به هر حال تقدیر ما سرنوشت ما در این عالم در اون انتخاب ازلیمون رقم خورده است، در اونجا بوده که ما تعیین کرده ایم یا به اصطلاح تصمیم گرفته ایم که در این دنیا چگونه باشیم. بنابراین انسان‌هایی که وارد این عالم می‌شوند گویی که برخی انتخاب ازلیشون عشق هست، یا خداوند برای اونها این گونه خواسته است، این گونه مشیت خداوند قرار گرفته، و برخی دیگر نه، چنین چیزی در تقدیرشون نرفته یا چنین انتخابی نداشتن. برخی عباراتی که مخصوصا در نوشته های خود روزبهان هست، اینا رو من بخونم و این نکته رو هم دیگه تمام بکنم. روزبهان میگه که ولایت عشق، که منظورش از ولایت عشق خود رسول خداست، اثبات عشق انسانی در رمز مبارک فرمود، دانست که ارواح قدسی در بلاد بدایت در شهرستان عزت نزد سرادق حضرت یکدیگر را دیده بودند و از رؤیت آثار حق که در رؤیت یکدیگر دیده بودند با همدیگر از تأثیر آن حسن و مقارنه و به مشابهت صفات با هم الفت گرفته بودند. چون در این عالم آمدند بدان چشم یکدیگر را باز بینند، از غلبه اهلیت و صفاء صفت و تعریف عقل کل و قرابت جان با جان یکدیگر باز بینند و به نور فراست یکدیگر را باز شناسند و بر یکدیگر عاشق شوند. در حقیقت این عشق، عشق نفوس به همدیگر، عشق انسانها به همدیگر، ریشه در اون شناخت ازلی داره که به همدیگر دارن. یعنی یک شناختی عاشق نسبت به معشوق داره و وقتی که این دنیا میاد و معشوق رو میبینه، خاطره اون عشق براش زنده میشه. اما وقت کسی میپرسه که خب همه انسان ها همدیگر رو دیده بودن، چرا فقط خواصی از اونها، به تعبیری که خب روزبهان به کار میبره و دیگران میگن خاصان عشق، اصلا خاصان عشق به این معناست که خواصی از انسان ها، افراد خاصی برای عشق برگزیده شدن، چرا فقط اینان، دیگران نشناختن اون نفوسی رو که در اونجا دیدن، یا کسانی رو که به اونها عشق می‌ورزیدن در این دنیا پیدا نکردن و همچنان غیر عاشق ماند. روزبان میگه که خب این هم که نفوس همدیگر رو باز نشناخته باشن، تشخیص ندهن، اون دوستی قدیم رو، اون دوستی ازلی رو به یاد نیاورن، ایشون میگه که این هم حکمت خداوند است، چون قابلیت افراد با همدیگر متفاوت است. برخی اگر عاشق بشوند، عشق نردبان عروج اونها خواهد شد و کسان دیگری ممکن است عشق اونها رو از همین هم که هستند بدتر بکنه. بنابراین خداوند بر این افراد نیز رحمت می آورد و امکان اون بازشناسی یکدیگر رو بهشون نمیده. اختلاف بعضی و باز نشناختن یکدیگر را از غیرت حق بود بدیشان، که اگر یکدیگر را باز دیدندی در عشق یکدیگر باز ماندندی و به معدن اصلی که عشق قدم است نرسیدندی. حق اسباب و دعاوی از عشق بدیشان بپوشید تا یکدیگر را باز نشناختند. خداوند شرایط بازشناسی رو برای اونها فراهم نکرد، غیرتن و شفقتن علیهم، و این از باب غیرت حق و شفقت حق به آنها بود. اینها که یکدیگر را بدانستن، سلوک مسالک طرق ربانی بر ایشان سهلتر آمد، ایزن رحمتن و شفقتن علیهم. در حق هر دو خداوند رحمت و شفقت کرده بود، چه اونهایی که امکان این بازشناسی رو بهشون نداد و چه اونهایی که امکان بازشناسی رو بهشون داد. اما این گروه دوم که خاصان عشقند، اینها در مسیر حق، در اصطلاح پیمودن مسالک طرق ربانی، کارشون آسان‌تره و سرعت سیرشون بیشتر، و چه بسا باید گفت که سقف پروازشون بلندتر هستش. به تعبیر حافظ، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بیخبر بماند در رنج خودپرستی. این عشق و مستی بهترین وسیله است، که بهترین اسبابی است که آدمی رو از خود دروغینش دور میکنه و به خود حقیقیش، به خود راستینش میرسونه. با توجه به این توضیحاتی که دادم، به نظرم میاد که کل ماجرای تقریر هرمسی سلامان و ابسال رو میتوان بر این مؤلفه هایی که تحت عنوان پدیدارشناسی عشق عفیف عرض کردم تطبیق داد. و البته بعد از این وقت ما سعی میکنیم که با توجه به دیدگاه ابن سینا هم دوباره این تقریر رو رمزگشایی بکنیم. ولی فکر میکنم که ما الان میتوانیم این تمثیل رو طبق اون گزارشی که کوربن ازش داده مرور بکنیم، و نکاتی که نیاز به توضیح داره البته من توضیح خواهم داد. ضمن اینکه فکر میکنم که مثل تمثیل ابن سینا و مثل تمثیل رسالت و طیر نیستش که همه به اصطلاح تک واژه هاش رو ما اینجا بخوایم توضیح بدیم. حالا من مرور میکنم سریع و هر جا که لازم شد درنگ میکنم و توضیح میدم. اما هدفی که در این گام دوم، در مرحله دوم دنبال میکنیم، این هست که ببینیم چگونه میتوان اجزای مختلف این حکایت رو بر پدیدارشناسی عشق عفیف به شرحی که رؤوسش رو بیان کردم تطبیق داد. خب، در دورانهای قدیم، سابق بر طوفان آتش، پادشاهی بود هرمانوس نام، پسر هراقل. خب این دورانهای قدیم هم که گفته میشه، طبعا اینجا این قدیم رو، این تاریخ رو باید فرا تاریخ در نظر گرفت، نه لزوما زمانی که حالا بگیم که مثلا یک سال و ماه مشخصی در تاریخ ناسوتی بوده. یه نکته این که پس دورانهای قدیم که میگه به نوعی این تمثیل و فراتاریخی هست که قبلا همین نکته رو توضیح دادم. یه نکته ای که در اینجا توجه داشته باشید اسامی هست. خود کربن در پانوشت توضیحاتی که میده و حالا دوستان توصیه میکنم که مراجعه بکنن، سعی میکنه که این اسمها رو با اسامی تاریخی یا اسامی شناخته شده تری که هست تطبیق بده و روشن بکنه، ولی البته خودش هم اذعان میکنه که اون چرا که گفته در حد حدس و گمان هست و با قطعیت نمیتوان گفت که دقیقا این شخصیت ها آیا با شخصیت های تاریخی یا لااقل با شخصیت های شناخته شده ای که در ادبیات رایج وجود داره تطبیق میکنن، تا چه حد تطبیق میکنن. بنابراین من این اسم ها رو ازشون میگذرم و فعلا همین اسم ها رو به عنوان شخصیت های داستانی در نظر بگیریم. پادشاهی بود هرمانوس نام، پسر هراقل. جمیع ملک روم تا ساحل دریا و همراه با بلاد یونان و سرزمین مصر را تحت حاکمیت خیش داشت. همی بود که بناهای طلسمی عظیم موسوم به اهرام ساخت که گذشت 100,000 قرن و غلبه عناصر ارکان فتوری در آنها ایجاد در آن ایجاد نکرد. خب این اهرام هم طبعا اهرام مصر رو تداعی میکنه، ولی من فکر میکنم که باز هم این اهرام رو باید به معنای رمزی و تمثیلی در نظر گرفت. و خب البته خود اهرام مصر هم یک وجه اصلیشون که خیلی اهمیت داره این هست که گویی مظهر جاودانگی در عالم ما هستن، یعنی اون معماری که روی عناصر و مصالح مادی انجام شده اما یک بهره ای از جاودانگی، یک بهره ای از تجرد داره، به گونه ای که خب در همه این سالیانی که بر اونها گذشته این اهرام همچنان استوار باقی ماندن. به هر حال خب بناهای طلسمی، خود این بناهای طلسمی که استفاده میکنه نشون میده که به بنای مشخصی در زمین ما نظر نداره. بناهای طلسمی عظیم موسوم ساخت که گذشت 100,000 قرن و غلبه عناصر و ارکان فتوری در آن ایجاد نکرد. این پادشاه را دانش عمیق و نیروی وسیع بود، بر تأثیرات کواکب اطلاعی تام داشت، خواص طبیعی را می شناخت و در بکار بستن طلسمات مهارت داشت و اکثر این علوم را از اقلیوقولاس الهی، این هم یک اسم یونانی است که معرب شده دیگه، اقلیوقولاس الهی که مصاحب او بود فرا گرفته. این حکیم یک دور تام در غاری موسوم به ساریقون به ریاضت نفس اشتغال داشت و هر 40 روز یک بار افطار به گیاه میکرد و 3 دور تمام عمر کرده بود. خب این مقدمه داستان هست و فعلا از ماجرای اصلی داستان چیزی نمیگه، اما چند نکته که به حال یکی خود اون پادشاه هست که به حال این پادشاه سالک اهل ریاضت هست، از علوم باطنی بهره داره، میتواند بر اساس اون علوم باطنی که داره، یعنی یک چیزی شبیه اون چیزی که کربن ازش به علم تطابقات یاد میکند، خاصیت های عناصر رو میشناسه، منتها صرفا خاصیت های مادی اونها نیست، بلکه خاصیت های معنوی و باطنی یا روح اونها رو همونطور هم که در ادامه خواهیم دید، یعنی گویی که بر روحانیت عناصر، بر روحانیت اشیا سیطره داره، شناخت داره و یک چنین شخصیتی است. اما او یک حکیمی داره، یک خضر راهی داره که در حقیقت اونچرا که آموخته از محضر او آموخته و در عین حال در همه زندگی هم همراه اوست و هر جا که به مشکلی برمیخورد این حکیم هست، این خضر راه هست که به یاری او میشتابد. خب این داست ماجرای اصلی از اینجا آغاز میشه. روزی هرمانوس از اینکه فرزندی ندارد نزد حکیم شکوه کرد، زیرا هرمانوس تمایلی به معاشرت با زنان نداشت و از آمیزش با آنها خودداری میکرد. خب این در واقع میخواد به نوعی تجرد او و انزوای او از دنیا رو بیان بکنه. از آنجا که به رغم توصیه حکیم او همچنان از این کار ابا میکرد، حکیم دریافت که فقط یک راه باقی میماند، یعنی باید با مشاهدات نجومی طالع مناسبی را تعیین کرد، مردم گیاهی فراهم آورد و اندکی از نطفه پادشاه را در آن قرار داد. خب اینجا یه توضیحی راجع به مردم گیاه عرض بکنم. نمیدونم این مردم گیاه آیا در واقعیت خارجی این گونه خاصیت‌هایی رو که گفتن دارد یا نه، ولی در ادبیات ما خب این اصطلاح به کار رفته و بیشتر هم ناظر به همون معنای رمزی و تمثیلی اون هست. ببینید مثلا در قاموس ها از جمله مثلا در برهان قاطع در باره این گیاه نوشته شده، خب مردم گیاه اولا به لحاظ وجه تسمیه یعنی گیاه مردم، گیاه انسان، یعنی گیاهی که به شکل انسان هست. خب در برهان قاطع میگه گیاهی شبیه آدمی در سرزمین چین میروید و آن سرازیر و نگونسار است، چنان که ریشه آن به منزله موی سر اوست، یعنی ریشه هاش که یعنی شکل انسان داره، منتها یک انسانی که او رو وارونه کرده باشن و ریشه هاش شبیه موی انسان هست، یعنی انسانی رو که وارونه کنن و او رو در زمین بکارن. و این گیاه در واقع نر و مادش با هم هستن، نر و ماده دست در گردن هم کرده و پاهای در یکدیگر محکم ساخته، کاملا با هم دیگه در هم تنیده اند و گویند هر کس آن را بکند در اندک روزی بمیرد. نر و ماده آن را از هم تفرقه توان کرد، یعنی میشه اون نر و مادهش رو از هم جدا کرد و اگر قدری از آن به خورد زنی بدهند که عقیمه باشد، البته فرزندش به هم رسد. خب این رو گویی برای درمان نازایی استفاده میکردن و اون زن عقیمه اگر از نر بخورد فرزند نر و اگر از ماده بخورد فرزند ماده. گر لطف و یکی از شاعران میگه که گر لطف و مردمیت به مردم گیاه رسد، در متن ممدوح خودش میگه گر لطف و مردمیت به مردم گیاه رسد، مردم گیاه گردد مردم همان درنگ. اگر لطف و مردمی تو به مردم گیاه برسد، مردم گیاه خودش مردم میشه، انسان میشه. و گویی که این حکیم همین کار رو با مردم گیاه کرد، یعنی لطف و مردمی اون پادشاه رو، هرمانوس رو، به نوعی با این مردم گیاه تلفیق کرد و از او انسانی زاده شد که همجور که در داستان میگه، البته اونجا شاعر در ممدوحش میگه و اغراق میکنه، اما طبق این داستان حکیم در واقعیت چنین کرد که خب نطفه پادشاه رو در مردم گیاه قرار داد و سپس اون رو پرورد. سپس باید حکیم در محیطی مناسب برای عملیات شروع به پروردن آن معجون میکرد تا اینکه برای قبول نفسی که باید مدبرش می بود آماده گردد و انسان تمام شود. خب همونطور که نطفه انسان در رحم وقتی که شکل میگیره، تکوین مییابد، آماده پذیرش نفس میشود، نفس بشری میشه، حکیم اون نطفه رو با مردمگیا به گونه پرورد که بدون آنکه رحمی در کار باشه، زنی در کار باشه، این فرزند به اصطلاح شکل گرفت. این طرح اجرا شد، فرزندی را که از طریق این عملیات کیمیاوی متولد شد سلامان نامیدن. خب این فرزند رو گفتن سلامان. خب البته این فرزند مادر نداشت و باید دایه‌ای برای او می‌گرفتن و اینجاست که پای ابسال هم به داستان باز میشه. البته باید دایه‌ای برای او فراهم میشد. زن جوان بسیار زیبا و 18 ساله یافتن، نامش ابسال بود. مراقبت از فرزند را به عهده گرفت. خب بعد هرمانوس، اینجا یک بحث فرعی پیش میاد. هرمانوس در آن هنگام از حکیم پرسید برای سپاس از این کار چه خدمتی از او ساخته است. حکیم به او توصیه کرد که عمارتی عظیم بسازد که از آب و آتش گزندی نبیند، زیرا حکیم شورش عناصر را پیش بینی میکرد. خب ببینید اینکه از آب و آتش گزندی نبیند، در میان حالا در طبیعیات قدیم اعتقاد بر اینه که ویرانی در بنایی که در این عالم هستش، ویرانی اون یا در اثر عنصر آب یا در اثر عنصر آتش. بنابراین از او خواست که عمارتی بسازه که از تأثیر این دو عنصر که ویران کننده اصطلاح ارکان موجودات زمینی هستند، بناهای زمینی هستند، در میان در امان باشد. خب طبعا باید اون بنایی که ساخته میشد بازم یک بنایی بود که از مصالح غیر مادی ساخته میشد تا بتواند از آب و آتش در امان باشه. و اینجا هم خب توصیه به یک نوع بنای معنوی است، حالا یا یک اثر کیمیاوی است که بتواند چیزی رو بسازد که در عین حالی که از این دنیاست، در این دنیا ساخته می شود، ولی فانی به فنای این دنیا نباشد. این عمارت باید 7 طبقه می بود، باید دری مخفی می داشت که فقط برای حکیمان شناخته باشد و باید جمع جای امنی برای آنان می بود. اما مابقی نوع بشر ممکن بود در بلایا نابود شوند. خب یاد این عبارت امام علی علیه السلام میفتم که العلماء باقون هلک خزان الاموال و العلماء باقون ما بقی دهر. فرمود که جمع کنندگان اموال نابود می شوند، اما علما که در اینجا دقیقا منظور از علما همین حکیمان هستند، اینها باقی هستند تا زمانی که روزگار باقی است. پس باید یک چنین بنایی بود و این بنا بنایی برای حکیمان بود. پادشاه در پاسخ به این تدابیر پیشگیرانه ساخت 2 عمارت را طراحی کرد، یکی برای حکیم و دیگری برای آنکه فلحال جای امنی برای خزانه ها، علوم و ابدان آنها پس از مرگ باشد. بدین ترتیب 2 حرم ساخته شد. خب این اون بحث فرعیش عرض کردم که به عنوان پاداشی که پادشاه برای حکیم در نظر گرفته بود انجام شد. اما فرزند او یعنی سلامان، وقتی فرزند به سن رشد رسید، پادشاه خواست که او را از ابسال بگیرد، ولی دلبستگی پسر به ابسال چندان زیاد بود که فرزند از این جدایی سرخورده شد. خب اجازه بدید این رو من فقط کلیتش رو بیان بکنم تا اون نکاتی که فقط لازم هست توضیح بدم. به هر حال دید که سخت جدا کردن فرزند از اون دختر، جدا کردن ابصال سلامان از ابصال، خب مهلتی داد که بیشتر پیش اون بماند، ولی این مهلت که داده شد دلبستگی عمیق‌تر شد، شدیدتر شد و دلبستگی تبدیل به عشق شد، چرا که خب در ابتدا بیشتر گویی که یک وابستگی کودکانه به اون زن وجود داشت، ولی بعد از اون این از این وابستگی فراتر رفت و به مرحله‌ای رسیده بود که میتوانست عشق رو هم تجربه بکند، و آن هم عشقی چندان شدید که رابطه‌ای کاملا گرم و صمیمانه با او برقرار داشت و مکرر خدمت پادشاه را فراموش می‌کرد. خب پادشاه سعی کرد که پسر رو ابتدا باش برخورد بکنه، با خشونت باش رفتار میکرد، اما این قسمتش جالبه، اما خشونت آشکار آن بذارید از بالا بخونه. پادشاه پسر را طلبید و با کلماتی که در این قبیل موارد معمول است مورد خطاب قرار داد، خب عتابش کرد، اما خشونت آشکار آن کلمات به یک باره در اثر دورنمایی که در برابر یک حکیم هرمسی و تنها در برابر او گشوده می شود تعدیل شد. خطاب به او گفت آدمی باید بکوشد تا همواره خیش را به عالم نور برتر بکشد که بر هر نور دیگری فایق می شود و منزل و مأوای حقیقی او همان است، حال آنکه مسکن موجودات محسوس در شرایطی نازلتر از همه شرایط دیگر قرار دارد. آدمی وقتی مشاهده کننده انوار قاهره می شود، این انوار قاهره در متن کربن هست Lights of Victory، یعنی انوار پیروزمند، اما در عبارات عربی، یعنی در ترجمه عربی این متن که عرض کردیم مبنای اصلی هم همون متن عربی است، اینجوری است این عبارت، یعنی عبارتی که هرمانوس خطاب به سلامان میگه دقیق ترش اینه که انسان هرگاه در طریق عقل قدم بزند و در قوای بدنیش تصرف کند، قوایی که یاران او در نزدیک شدن به عالم نور برترند که بر هر نوری فائق است، پس از مدتی با آن عالم نزدیک می شود و از نشانه های آن این است که فرمان او در عالم اسفل نافذ می گردد و این پایین ترین منازلی است که به او که او بدان دست می یابد. چقدر این عبارات به عبارات سهروردی نزدیکه و گویی که سهروردی داره در جاهایی از حکمت الاشراق همین تمثیل سلامان و ابصال رو ترجمه میکنه. من حالا خودم هم سعی خواهم کرد به دوستانم این توصیه رو میکنم که متن عربی داستان سلامان و ابصال رو مخصوصا ببینن و با نوشته های سهروردی مقایسه بکنن. ببینید میگه خب اگر کسی، یعنی حکیم به فرزندش میگه که اگر کسی به اون عالم نزدیک شود، یعنی از این عالم بریده بشه و به اون عالم نور برتر نزدیک بشه، یکی از نشانه هایش این است که فرمان او در عالم اسفل نافذ می گردد. در عالم اسفل نافذ می گردد یعنی می تواند در عالم زیرین، در عالم دنیا تصرف بکند و کارهای خارق العاده انجام بده، و البته میگه و این پایین ترین منازلی است که او بدان دست مییابد، ولی این پایین ترین مرتبه شه. لذا که سهروردی هم میگه که خب اگر شما توانستید کارهای خارق العاده انجام بدید، مثل اینکه مثلا روی آب راه برید و یا کراماتی از شما صادر شد، توجه داشته باشید که این مرتبه مرتبه متوسطان است، فکر نکنید که به جایی رسیدید، نه، این پایین ترین مرتبه است، یا به تعبیر سهروردی مرتبه متوسطی است و این شایسته یک سالک نیست، شایسته نیست که او در این مقام بماند. بنابراین بلکه منزل میانی که تحصیل می کند این است که انوار قاهره را که پیوسته به عالم اسفل متصل می گردن مشاهده می کند. این انوار قاهره باز هم همونطور که عرض کردم اصطلاحی است که سهروردی به کار می برد به معنای انوار، یعنی همون لایتس آف ویکتوری، نورهای پیروزمند، به این معنا که بر نورهای دیگری که ضعیفتر از اونها هستند در مرتبه فروتری قرار دارند بر اون نورها فائق میاد، غلبه میکنه. و مرتبه برتر آن این است، ولی حالا تازه بالاتر از آن این است که به حقایق موجودات عالم میگردد و بر طبق عدل و حق در آنها تصرف میکند. و اینها توصیه های پدرانه است که هرمانوس در مقام یک حکیم هرمسی به فرزندش میکنه و از او میخواهد که دلبسته این عشق زمینی نکنه و توجه داشته باشه که این، حالا در ادامه داستان هم خواهیم گفت، که این گویی زنجیری است که به پای او بسته شده و او رو در حالی که میخواد به تخت عروج بکنه نگه میداره و اجازه نمیده دستش به تخت وصله، رسیده به تخت ولی نمیتواند بر اون تخت جلوس بکنه. ولی مرتبه عالی خب عالم شدن به حقایق همه موجودات است. از این روی سلامان باید از ابسال دل بکند، زیرا نیازی به ابسال ندارد. ابسال نمیتواند در رسیدن به این غایت متعالی به وی کمکی بکند. باید او چونان یک مرد قوی در تجرد خیش دست به کار شود تا اینکه هرمانوس عروسی باکره ای از عالم ملکوت برایش بیابد که برای ابدالآباد با او متحد شود و بدین سان خیش را مرضی پروردگار جهانها سازد. خب در حقیقت خب تا اینجا نکته اصلی، توصیه اصلی این هست که او نباید دلداده یک عشق زمینی باشد و اون عشق به گونه‌ای باشد که زنجیری باشه بر پای او که اجازه عروج رو به او نمیده، امکان عروج رو از او سلب میکنه. ولی در عین حال همونطور که گفت او باید از ابسال دل بکند، نه اینکه کاملا از عشق مجرد شود، معشوقی نداشته باشد، دلداده‌ای نداشته باشه، بلکه باید این عشق رو متحول کند، متبدل کند به یک عشق برتری و اون عشق به باکره ای از عالم ملکوت هستش. در ادامه داستان این را که چگونه این تبدل عشق اتفاق میفته و این دقیقا همون چیزی است که به تعبیر روزبهان باید رسم عشق ربانی از دفتر عشق انسانی خواند، چگونه ما از دفتر عشق انسانی می توانیم این تجربه رو عروج بدهیم و بالاتر ببریم، تبدیل کنیم به عشق ربانی، این چیزیست که در ادامه داستان بیان خواهد شد که فکر میکنم من در اینجا چون نمیرسم همه داستان رو تمام بکنم و همین نکاتش رو بگم، در اینجا بحثم رو متوقف میکنم و انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون خواهم بود. حالا اگر نکته‌ای هست عزیزان بفرمایند، من در خدمتم.